بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به إشكال بر استصحاب عدم جعل تکلیف بود که گفته شده بود این استصحاب معارض هست با استصحاب عدم جعل ترخیص. ما به اینجا رسید بحثمون که عرض کردیم اگر استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی بدانیم، یعنی استصحاب عدم جعل حلیت، اثرش جواز اخبار باشه به عدم جعل حلیت واقعا، علم اجمالی پیدا می کنیم که یا شربتتون حرام هست و باید از او اجتناب کنیم، پس استصحاب عدم جعل حرمت خلاف واقع هست و ما را به خلاف واقع می اندازه، و یا واقعا جعل حلیت شده، پس اخبار به عدم جعل حلیت کذب محرم هست و این استصحاب عدم جعل حلیت که موجب جواز اخبار میشه به عدم جعل حلیت ما رو به خلاف واقع میاندازه. یعنی ما علم اجمالی داریم یا ارتکاب شربتتون حرامه، یا اگر خبر بدیم از عدم جعل حلیت برای شربتتون این کذب محرمه و این علم اجمالی طبعا مرجز هست. ما عرض کردیم این اشکال در صورتی است که ما قائم بشیم که هر فعلی یا جعل حرمت براش شده یا جعل حلیت. اما طبق اون بیانی که عرض کردیم معنای این که هر شیء یا حلال است یا حرام که از روایت انما الامور ثلاثه حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك استفاده شده، ظهور نداره حلال در اونی که انشاء حلیت و ترخیص درش شده، بلکه میتونه مراد اون باشه که لیس به حرام، منتها لیس به حرام چیزی که حرام نیست یک وقت شارع او رو اهمال کرده، خب این خلاف روایات هست، اما شارع میتونه چیزی رو حرام نکنه لا ان اهماله بل ان موقفه و ان رضن برتکابه، پس حلال ظهور نداره در ما اون شعت له الحلیه ما جعلت له الحلیه، ولذا استصحاب عدم جعل حلیت و استصحاب عدم جعل حرمت چون ضدان لهما ثالث هستن مشکلی ایجاد نمی کنن. ولی کسانی که میگن نه ظاهر این روایت و امثالان اینه که افعال یا انشاء حرمت برشون شده یا انشاء حلیت، در این صورت این علم اجمالی منجز خواهد دید. ولی چون ما استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی نمیدونیم، میگیم بعد از جریان استصحاب عدم جعل حلیت هم باز حرام است اخبار به عدم جعل حلیت واقعا، چون اخبار به غیر علم حرام است و استصحاب نه علم وجدانی است و نه دلیلی بر این داریم که اعتبر علم. لا تنقض الیقین به شک، ظهوری بیش از نهی از نقض عملی یقین به شک به لحاظ آثار واقع و تمجیز یا تعذیر نسبت به آثار واقع بیش از این ظهور ندارد. برخی اشکال فرمودن که حتی اگر ما استصحاب رو قائم مقام قطع موجودی ندونیم، باز علم اجمالی در مقام منجز هست، چون که استصحاب عدم جهل حلیت یعنی استصحاب این که خبر از عدم جعل حلیت، این خبر مخالف با واقع نیست، استصحاب میکنیم عدم جعل حلیت را، پس این خبر از عدم جعل حلیت مخالف واقع نیست. این استصحاب نسبت به حرمت واقعی یکی بالاخره حکومت ظاهریه داره. درسته که استصحاب قائم مقام علم موضوعی نمیشه، ولی استصحاب قائم مقام علم طریقی محض که میشه. اگر ما بگیم کذب عبارت از خبر مخالف واقع، خبری که مطابق با واقع نیست، و استصحاب وقتی میکنیم که جعل حلیت نشده برای شرب توتان، این نتیجهش این میشه که پس اخبار به عدم جعل حلیت تعبدن و ظاهرن کذب نیست، تأمین از حرمت کذب میده. از اون طرف استصحاب عدم جعل حرمت شرب توتون هم تأمین میده نسبت به حرمت واقعی شرب توتون، در حالی که ما علم اجمالی داریم یا اخبار به عدم جعل حلیت شرب توتون کذب محرم، یا شرب توتون حرام و ارتکابه معصیتون. از جمع بین استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت ترخیص در مخالفت قطعیه عملی لازمیه. مگر کسی بیاد بگه که اصلا کذب عبارت از خبری که مطابق با واقع نباشد نیست، که عبارت از خبری که لا یعلم به مطابقته للواقع، یعنی قول به غیر علم هم کذب است. اگر اینو بگیم ولی مشکل حل میشه، چون اخبار از عدم جعل حلیت شرب توتون وجدانا کذبه، چون قول به غیر علمه. مگر شارع تعبد کنه استصحاب علمان به واقع که از بحث خارج میشه، ولی تا مادامی که شارع تعبد نکرده که استصحاب علمان به واقع، پس اخبار از عدم جعل حلیت میشه قول به غیر علم. قول به غیر علم اگر گفتیم کذبان به وجدان، به علم تفصیلی پیدا می کنیم به این که هازا کذب محرم و علم اجمالی منحل میشه. این فرمایش به نظر ما ناتمامه، اما این فرمایش اخیر که ما اگر بگوییم کذب شامل قول به غیر علم میشه، علم اجمالی منحل میشه، به علم تفسیری به حرمت اخبار به عدم جعل حلیت از باب حرمت کذب، این مبتنی بر یک مبنایی است که خود ایشون هم قبول ندارند. این مطلب رو که صاحب کتاب اجماع و آراء فرمودن، خودشون هم در نوشتهای فقهیشون قبول ندارن که قول به غیر علم کذب است. قول به غیر علم در بحث سنن مطرحه. اگر کسی خبری را از امام نقل کند در حالی که شک دارد که این خبر راست است یا دروغ، این کذب علی الله برای صادق نیست و لذا کفاره مسلم نداره. اما اینکه برخی مثل آن خوبی فرمودن روزه باطل میشه با قول به غیر علم، اون مربوط به یک مبناییست که ایشون معتقده که قول به غیر علم همیشه مبتلاس به علم اجمالی که یا اخبار به وجود کذبه در آن یا اخبار به عدم. و نزا علم اجمالی پیدا میکنیم این خبر مشکوک رو اگر بگیم امام فرمود هازا کذبون، یا اگر بگیم امام نفرمود کذبون. و این مسئله میشه مثل این که ما علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دو مایه آبه دیگری مضافه. التماس فی الماء المطلق هم یکی از مفترات صوم. پس علم اجمالی پیدا میکنیم یا التماس فی هذا المایه مفتران به صوم، یا التماس در اون مایه. اگر التماس کردم در این مایه الف کشف نشد که این التماس فلما از کفاره بردن لازم نیست، ولی روزه باطل میشه. چرا؟ برای که روزه عبارت است از امساک عن المفترات، نه این که انسان اتفاقا ترک بکند مفترات را. این آقا اقدام کرد در فعلی که فی علم الله ممکن است مفتر سن باشد، و مفتر بودنش به خاطر این که اگر واقعا ارتماس فی الماء است، ارتماس در ماء است برخلاف علم اجمالی منجز. پس اگر فی علم الله این ارتماس فی الماء است مبطل سن است، چون یک ارتماس است که مجرای براءت نیست. طبق علم اجمالی منجز باید از آن اجتناب کرد. اون وقت دیگه مربوط میشه روزش به یک امر اتفاقی. این اجتناب نکرده از ارتماس فلما، بلکه اقدام کرده در فعلی که دیگه به شانسش مربوطه که ارتماس فلما باشه یا نباشه. پس اگر این فعل ارتماس فلما باشه مبتل سومه، و چون اجتناب نکرده از ارتماس فلمایی که مبتل سومه، و لذا سومش باطل میشه. اما این مثل این میمونه که یه شخصی تردید داره دارم ارتماس فلما بکنم یا نه، بعدم ارتماس فلما نکرد روزش از وزرهای خویی باطله، ولی کفاره نداره چون فعل مفتر رو مرتکب نشد. قول به غیر علم رو این حساب آیخوی فلما روزه رو باطل میکنه، ولی چون کذب علی الله و رسولهی نیست یا مشکوک هست، اگر مطابق با واقع باشد کذب علی الله نیست، اگر مخالف واقع باشد بله کذب علی الله است. چون شبهه مصداقیه کذب علی الله میشه، استصحاب عدم تحقق کذب علی الله میکنیم و نجا میگیم کفاره نداره. طبق این مطلب که بسیاری از علما فرمودن قول به غیر علم تا مطابق تا کشف نشه که مخالف واقعه نمیشه گفت که کذب علی الله. وجدانا کذب نیست، کذب خبریست که واقعا مخالف واقع. اگر ما به خبری بدیم شک داریم و واقعا درست در بیاد، هیچ عرفی نمیده تو دروغ گفتی، چیزی که خبر نداشتی چرا گفتی؟ بله، یک روایتی از صحیحه عبدالله بن سنان، ممکنه کسی از اون استفاده کنه که قول به غیر علم تعبدن و ادعاءن الحاق شده به کذب، اون صحیحه اینه. بفرماید که انا ابی عبدالله علیه السلام انه نها عن قذف من لیس علی الاسلام الا ان یطلع علی ذلك منهم وقال ایسر ما یکون ان یکون قد کذب. گفته میشه که حضرت فرمود که قذف نکنید کفار را به چیزی که نمیدانید. کمترین گناهی که مرتکب خواهید شد در این صورت این است که دروغ گفتید. گفته میشه که اگر قول به غیر علم کذب نباشه، اگر این خبر مطابقه با واقع باشه، پس من مرتکب کذب نشدم، مرتکب قول به غیر علم شدم، پس میشه قول به غیر علم ایسر ما یکون، در حالی که یه روایت گفته کذب ایسر ما یکون است. این تناسب با این پیدا میکنه که قول به غیر علم هم مصداق کذب. جواب از این روایت اینه که اولا استعمال امن از حقیقت، حالا در این روایت کذب به معنای فرض کنید قول به غیر علم هم اطلاق بشه، دلیل نمیشه که ظهور عرفی کذب این باشه، که در جاهای دیگر هم کذب به همین معنا بگیریم. ثانیا ممکنه کسی بگه که شارع در این روایت اونی رو مطرح کرده که واضح بود لدن متشرع حرمتش، اون کذبه که از کبائر هم هست، اما قول به غیر علم اصل حرمتش در غیر قول به غیر غیر علم علی الله محل بحثه. اونی که حرامه قطعا ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اما قول به غیر علم در موارد دیگر دلیل واضحی بر حرمت نداره. ولی این علم اجمالی هست که یا اخبار به وجود در آن کذب است یا اخبار به عدم، و این علم اجمالی منجز است. اما حرمت قول به غیر علم به عنوان خودش این دلیل قطعی نداره. لا تقل ما لا تعلم در نهج البلاغه است که سند ندارد. یک روایت دیگری هم هست که صحیح هست، حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عن ما لا یعلمون، که ما قبول داریم که این روایت و این نیز ظاهرش این باشه که قول به غیر علم مطلقا حرام است. ظاهر حق الله علی العباد حق لزومی است، ولی به هر حال مطلب از واضحات نیست که قول به غیر علم در غیر مورد خدا از محرمات باشه. حالا برفرض از محرمات باشه، از کنم با توجه این که قول به غیر علم کذب وجدانی نیست، رفت استظهار تعبد از این روایت نمی کنه. محتمل علت این که ایسر و مایت بگرفتن کذب از اونی که کذب از کبائر است و بیان این که ممکن است مرتکب کذب بشوید این در رد مردم از این کار بیشتر مؤثره تا بیان قول به غیر علم که معلوم نیست که از کبائر باشه. این واجب فرمایش ایشان که گفتن که اگر کذب رو شامل قول به غیر علم بدونیم اون نجمالی منحل میشه که از یعنی مبنا مبنای تمامی نیست. اما راجب مطلب اولشون که اگر بگیم استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نمیشه، باز قائم مقام قطع طبیعی مست نمیشه، استصحاب عدم جعل حلیت برای شربتتان مؤمن از حرمت اخبار به عدم جعل حلیت است به نکته حرمت کسب. اولا مناسب بود که ایشون در خود کذب بودن خبر استصحاب جاری میکرد، چون یک زمانی خبر به عدم جعل حلیت شربتتان کذب نبود، قبل از تشریع این خبر کذب نبود، مطابق با واقع استثنا میکنیم که هنوز این خبر کذب نیست برای نفی ظاهری حرمت اخبار به این از باب حرمت کذب. اما اینی که ایشون فرمودن استثنا میکنیم عدم جعل حلیت رو، نتیجه میگیریم پس اخبار به عدم جعل حلیت کذب نیست، خب این اصل مثبته، چون کذب کنیان بسیط است، انتزاع میشه از اخبار به شیء و عدم مطابقت این الواقع، و این استصحاب عدم جعل حلیت بخواد اثبات کنه این عنوان بسیط انتزاعی رو که اخبار به عدم جعل حلیت کذب نیست، این عرفان اصل مثبت هست، ولی ایشون میتونست استصحاب کنه عدم کذب بودن این خبر را. ولی عمده اشکال ما اینه که با توجه به این که قول به غیر علم علم ناه یقینا حرامه، حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اصلا علم تفصیلی دارم اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعی نشه، علم تفصیلی دارم که اخبار به عدم جعل حلیت حرامه، فقط شما میخواید استصحابی جاری کنید که این کذب نیست تا مؤمن شما باشه از اون مرتبه شدیده حرمت کذب. خب اثر عملی نیست وقتی من علم تفصیلی دارم که این اخبار حرام است، ولو به بلاک اخبار به غیر علم، استصحاب عدم کونهی کذبن رو جاری کنیم اثر عملی نداره، چون مجوز ارتکاب این فعل نیست بعد از علم به حرمت آن تفصیلا، فقط مؤمن از مرتبه شدیده حرمته، و اینم که اصل عملی و این که اثر عملی نیست که ما تنقض یقین به شک بخواد بگه من می کنم شما را از نقض عملی یقین بشن، این که در مرحله عمل من مکلف هیچ تأثیری نخواهد داشت. این واجه به این دارد
حالا
این اثر کفاره که همه جا نیست، که شما میگید در مثلا ماه رمضان استصحاب میخواد بکنه که این اخبار و عدم جعل حلیت کذب نیست، از اون طرف استصحاب بکنه عدم جعل حرمت را، خب این در صورتی اون اجمالی منجزه که ماه رمضان باشه یا روزه باشه و خبر بده به عدم جعل حلیت، موضوع درست بشه برای وجود کفاره، بعد بگید که من علم اجمالی دارم یا جعل شده حرمت برای شربتتان فیحرم علی ارتکابه، یا خبر دادم به عدم جعل حلیت و فتحقق منی سبب کفاره، بنابراین که کذب علی الله کفاره داره، دای سیستانی قائل نیستم، من حالا اونایی که قائلم باید من مرتکب بشم بعد علم اجمالی تشکیل دارم، و الا علم اجمالی که شما میفرمایید مثل این میمونه که من علم اجمالی هم به یک واجب مطلق یا یک واجب مشروطی که من یتحقق شرطه، میبینم نه مولا گفته اکنم زیدن، یا گفته این نزل المطر فا اکنم امرم و مطر هم نازل نشد. این نزلی که منجب نیست، اینجور تعارض اصول نمیشه. اینجا هم خب من تا خبر ندم از عدم جعل حلیت، شرط وجود کفاره محقق نمیشه دیگه، موضوع کفاره محقق نمیشه. خب وقتی محقق نشد این مجموعه منجز زدم که اصول در اصلاف تعارض کنه. از این بحث بگذاریم. در رابطه با بحث استصحاب عدم جعل مطلبی مونده، اون رو هم عرض کنم. راجع به شبهات موضوعی بحث هست. مثلا ما اگر شک داریم که این مایه خمر است یا خمر است، بخواییم استصحاب کنیم که این مایه نجس نیست، خب ممکنه این بشه که استصحاب عدم ازلی، چون این مایه و چون خمر عنوان مقومه، یا مثلا این مشکوک و دمیه بگیم این یک زمان نجس نبود، خب این نبود، قبلش دم موجود نبود، پس بخواییم بگیم حاضر نمی کن نجس هم قبل وجوده، میشه استصحاب عدم ازلی. ولی ما برای آسان تر شدن کار استصحاب کنیم عدم جعل، بگیم یک زمان جعل نشده بود نجاست برای این مایع مشکوک یا برای این رنگ مشکوک و دمیه، ولی آن کما کار یا استصحاب بکنیم عدم جعل حرمت رو برای این فرد مشکوک که خمر است یا خمر نیست، استصحاب بکنیم عدم جعل حرمت شون را برای این، آیا این استصحاب عدم جعل جاریست یا جاری نیست. مرحوم های خویی فرمودن که بله جاری، چون جعل انحلال داره، ولذا هر فردی یک جعل داره، اگر این مایه خم بشه خب حرمت برای جعل شده، حالا که شرط داره استصحاب میگه جعل نشد. مراد مرحوم های خویی لابد استصحاب عدم عملیت جعل و الا مجعول جعل به معنای مجعول کلی که با کثرت یا قلت افراد سعوزیت پیدا نمی کن. مجعول کلی اینه که الخمر حرام، الخمر نجس. حالا در خارج ما 100 تا خمر داشته باشیم یا 50 تا، مجعول کلی که سعوزیت پیدا نمی کن. پس میخواد بگه که استصحاب میکنن که یک زمانی عملیت الجعل تعلق نگرفته بود به نجاست این مایه، این زمانی جعل نشده بود نجاست این مایه، این زمانی جعل نشده حرمت شرب این مایه، والآن تمام ها. مرحوم استاد فرموده که خب عملیت الجعل که انحلال نداره، که شارب اومده گفته الخمر حرام الخمر نجس، جعل میخوره به همون مجعول کلی، انحلال در احکام به لحاظ مجعول بالعرضه و در مقام تطبیقه، یعنی انحلال در جعل که نیست. به نظر میرسه که هر بای خویی چرا؟ برای این که ما از کردیم انحلال یعنی این که احکام در مطلق شمولی از قبیل وضع آن موضوع له خاص، مثلا زعیم اگر در روز عید قدیر بگه وضعت اسم علی للمولود فی هذا اليوم فی هذا السنه فی مستشفیات قم، عملیت الوضع یعنی عملیه تکوینی وضع واحده ولی موضوع له متکثره، یعنی عرفا میگن این نوزاد وضع له اسم علی، این نوزاد دوم وضع له اسم علی و هاکذا. فرق میکنه با وضع عام موضوع له عام، مثل لفظ ما رو وضع میکنم برای سائل خاص، اونجا این فرد از آب لم وضع له لفظ ما، لفظ ما وضع له طبیعی سائل خاص. اونی که قائل به انحلال در جعله میگه که جعل از قبیل وضع عام موضوع له خاص و ظاهر اینه که حق با اینهاست، و الا ما مثال هایی داریم که گاهی مطلق شمولی هست گاهی بدنی هست. مثلا مولا به عبدش میگه لا تذکر اسمی امام الناس، یک وقت هدفش اینه که مولا شناخته نشه بین مردم. اگر عبد یک بار اسم مولا رو هم بیاره جلوی مردم، دیگه مولا شناخته میشه و بعد از اون دیگه هر چه سکوت هم بکنه بهش میگن فستیف زیعت اللمه. همون صرف وجود ذکر اسم مولا امام الناس حرام بود، اما یک وقت نه، هدف مولا اینه که میگه نام من رو بردن بی احترامی به من هست، برای باید مثلا با لقب خطاب کنیم یا مولا بگی، نه اینکه اسم در رو بیاری. لا تذکر اسمی امام الله، اون هلالیه. هر بار که اسم مولا رو بیاری این عبد یک گناه کرده. چجوری میشه که لا تذکر اسمی امام الله در اونجا بدلیست در اینجا شمولی؟ گفره که نیست، جزاف که نیست، لابد کیفیت جعل مولا فرق میکنه. این که بگیم ما در مورد نهی از طرف الوجود متعلق نهی اول الوجود است، این سلام مرتکزه. اونجایی هم که میگفت لا تذکر اسمی امام الناس و هدف این بود که مولا شناخته نشه، اونم متعلق نهی طبیعت ذکر اسم مولا امام الناس بود. و میگم توجیه دیگه نداره اینه که بگیم کیفیت جعله مولا مهمه، به این جلد به نحن وز آم شبیه وز آم موزول آمه، به این جلد شبیه وز آم موزول خاصه، کمی که در وز هم همینه. وزعتو لفظ النسبت الابتدائی یعن نسبت ل مثلا فرض کنید که لنسبت الابتدائی، اما وزعتو لفظ من لنسبت الابتدائی. خب فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی میگه وضعت لفظ من من نسبت ابتداییه، این افراد نسبت ابتدایی رو میبینن. حالا ممکنم دیگه وضعت لفظ من لفرد نسبت ابتدایی افراد رو میبینن و این ابریست قمتریست این لحاظ عنوان برای سرایان وضع به افراد اینه. در حکم امنالی هم همینه، مولا که میگه عدم و نجس، الخمر و نجس، الخمر و حرام، این عنوان قمتره ایست که از خلال این مولا افراد رو میبینه. و العجب این که مثل عایسه یا حضرت امام در عام پذیرفتن که این انحلال در جعله، در بحث عام و مطلق کل مدن نجس، ولی در مطلق نپذیرفتن فرمودن احلال در جهنش. با این که به نظر میزید اینا فقط اختلاف در تعبیر لحاظ تفصیلی و لحاظ اجمالی فهم میکنه، و اینا خود مولا بعد از اینکه میگه دم نجستون ممکنه سوال بکنن که هل کل مدن نجستون، امام بفهمد مولا بفهمد بله کل مدن نجستون، یا مولا میگه دم نجستون از فقیه سوال میکنن آیا هر دمی نجسه؟ فقیه میگه بله هر دمی نجسه، چون انحلال در جعل میفهمه چه مطلق باشه چه عام باشه فرقی نمیکنه. پس به نظر ما استسقاء عدم عملیت الجهل جاریست در شبهات موضوعیه نسبت به احکام جزئیه این شبهات موضوعیه میتونیم استثاب بکنیم عدم عملیت جعل. این واجب استثاب عدم جعل. اما واجب استثاب عدم مجعول ما دو سیاقت داریم. یکی این که نسبت به شرایط خاصه تکلیف نظر کنیم، بگیم ما شک داریم، شاره گفته المستطیج و علیه الامره یا نگفت، بعد بگیم خب ما قبل از این که مستطیع بشیم یقینا بر ما واجب نمیده عمره مفرد، استطاعت شرط خاص است برای عمره در مقابل شرایط عامه تکلیف، خب ما استثاب میکنیم در زمانی که مستطیع نبودیم بر ما واجب نبود عمره، بعد از استطاعت هم شرط داریم ما استثاب میکنیم عدم وجود عمره مفرد رو بر خودمون، و حتی استثاب میکنیم میگه قبل از این که ما مستطیع بشیم خداوند از من قبل از این که مستطیع بشم خداوند از من نمیخواست لن یکن یرید منی العمره المفرده، بله اونی که شبهه ازلی بودن داره اراده مولاست نسبت به همون عنوانی که به آن تعلق میگیرد، اراده عمره از مستطیع ولی ممکن است ازلی باشه، ولی تا من داخل نشم در عنوان مستطیع صادق بگم من قبلا اینطور بودم که خدا از من نمیخواست عمره مفرده به جمعه، مثل این که مالکی از 40 سال قبل گفته راضیم کسی بیاد داخل منزل من که نماز شب بخون، یه آقای میگه من تا 2 روز پیش نماز شب نمیخوندم، پس تا 2 روز پیش این آقا راضی نبود من برم خونش، و اینکه این رضای به عنوان من یسلی صلات اللیل فارضا ان یدخل داری از 40 سال پیش بود، اما چون عنوان در من منطبق نبود به نظر میکنم به اون زمان قبل از انطباق عنوان، میگم در اون زمانی که من نمازشم نمیخوندم این آقا راضی نبود من منزل او برم، این یک امر عرفی است، در اگه شکم بکنید میتونیم استصحاب بکنیم به لحاظ این حالت سابقه متحقنه. این در مورد واجبات بعضی ها اشکال میکنن که این مبتنیست در نظر مرحوم آخون یا دیگران که واجب مشروط رو قبول دارن و با نظر مرحوم شیخ که قائل است واجب مشروط به واجب معلق در میگردد سازگار نیست، چون واجب معلق اینه که وجوب از قبل هست واجب استقبالی است. جواب اینه که نه، مرحوم شیخ هم در جایی که اون شرط عنوان مکلفه قبول داره که مثلا المستطیع یجب علیه الحج تا من مستطیع نشم حکم بر حق من فعلی نمیشود، بله وجوب حج رفته به عنوان مستطیع ولی تا بر من منطبق نشود نسبت به من فعلی نمیشود. اونی که مرحوم شیخ بحث میکنه در مثال انجاء که زیدان فاکرمه که این انجاء که زیدان عنوان مکلف نیست، پس اونی که قبل از مجیء زید وقتی مولا روزی که به من خطاب کرد گفت انجاء که زیدان فاکرمه وجود فعلی است متعلق وجود اکرام زیدان احلا تقدیر مجیءه، یا نه بعد از مجیء زید وجود اکرام در حق او فعلی می شود، اونجا نزاعه مرحوم شیخ میگه نه از اول که مولا به اینجا عدد ایدان فکرمه وجود فعلی شد متعلق وجود اکرام زیدان علا تقدیر مجیه، اما در جایی که اون شرط عنوان منطبق بر مکلفه مثل المستطیع و یهود در اونجا شکی نیست که قبل از انطباق این عنوان بر من مکلف این حکم فعلی نشده است در حق من، و همینطور است در محرماتی که به عنوان خاصی میگه مثل المحرمه یحرم علیه الارتباس و فلما، خب من سعیست بگم تا من محرم نشده بودم و من حرام نبود ارتباس و فلما و الان تمام خواهد، بله در محرماتی که عنوان مکلف عنوان خاصی نیست، مثل البالغ العاقل یحرم علیه شرب الخمر، اونجا بحث است که آیا وجود خمر شرط حرمته یا متعلق حرمته. یعنی مفاد این یحرم شرب الخمر اینه که ان وجد الخمر فیحرم شربه، که نظر مرحوم نایی نیست، یا نه از همین الان حصه ای از شرب حرام است و این حصه برات از شرب خم وجد الخم لم یوجد، و ظاهر همینه، چون ما دلیلی نداریم در این که یحرم شرب خم رو برگردیم به این وجد الخم فیحرم شرب. در مورد اکرم العالم خب مناسبت و موضوع این بود که شارع نمیگه عالم رو ایجاد کن و بعد اکرامش کن، اگر عالم موجود بود اکرامش میشه این وجه من عالم فرکتم. در همون واجبات هم همه جا اینطور نیست، مولا اگر به حدش میگه که شما دور بخور، نه اینکه این وجه در این وجه من لبن فشتر کن، نه اگه میتوانی ایجاد کن. در محرمات زجره، میگه زجر میکنم تو رو از این حسی از شرب الخمر است، و نجات به قول خویی یکی از ثمراتی که داره اینه که باید همه قبول کنن که اگر من میدانم ایجاد کنم خمر را، ملجع میشم یا مستن میشم یا مکره میشم در شربش، چون این تکلیف قبل از وجود خمر فعلی است، بلا اشکال عقل به من میگه برای امتثال او باید مقدمه او را، مقدمه اجتناب از شرب خمر که ترک ایجاد خمر است انجام بده و ترک کن ایجاد خمر. بله یک بحثی است که در جایی که من متمکن از ایجاد خمر نیستم، نهی از شرب خمر نهی از غیر مقدوره. خب جواب اینه که اگر میگید نهی از غیر مقدور لغوه، که ما میگیم خطابات قانونیه و مطلقه اطلاقش معونه زائده نداره، عرف اینجور اثرها رو در اطلاقات و عمومات نظر نمی کنه و لحاظ نمی کنه، فما سبق بیانه مرارن. اگر میگید انصراف داره خطاب تکلیف به ما یکون مقدورن، اون انصراف در جاییست که تکلیف مقدور الامتثال نباشد، از این انصراف، اما در اینجا تکلیف مقدور الاسیان نیست، یعنی قبل از تمکن از ایجاد خمر لا تشرب الخمر مضمون الامتثال است، اینه که مقدور نیست اسیان این مقدور نیست، خطاب تکلیف از این انصرافی ندارد. و لذا ما در مثال شک در مثال حرمت شرب توتان نمیتونیم بگیم قبل از وجود توتان شرب او حرام نبود، نه، چون این مثل یحرم شرب الخم فوقش هست و این خم متعلق متعلقه، نه موضوع که ان وجده مثلا الخم فیحرم شرب و ان وجده توتان فیحرم شرب و این بنابراین تو این مثال ما باید فقط به لحاظ ما قبل شرایط عامه تکلیف استصحاب عدم تکلیف رو جاری کنیم. این راجع به سیاقت اولا در استصحاب عدم مجهول که به لحاظ ما قبل شرایط خاصه نظر میکنیم که به نظر برسه هیچ اشکالی نداره، اما به سیاقت ثانیه که به لحاظ شرایط عامه است، چون میشه یعنی قبل از بلوغ من حرام نبود برای شرب توتان، میگم بعد از بلوغ استثناء میکنم هنوز هم حرام نیست، قبل از بلوغ خدا از من نمیخواست اجتناب کنم از شرب توتان، بعد از بلوغ هم استثناء کنم نمیخواهد. این سیاقت ثانیه ایست که باید بررسی بشه ان شاء الله در جلسات آینده. والحمد لله رب العالمين.